أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وطبيب قلوبنا وشيخ العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى ما كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الله في الأرزين صلواتنا الدفن شب های ماه مبارک که بنابه جلسات مسجد بحث تفسیری گذاشته بودیم، چون سوره انبیاء سوره نسبتاً طویلیه برای امسال این رو شروع کردیم، قرار شد که شبهای جمعه هم ادامه تفسیر رو در هیئت هم ادامه همون تفسیر سوره انبیا رو تو ماه مبارک بگیم، که حالا ببینیم تا کجا میرسیم و ادامه سوره رو چی کار باید کرد. لذا این چهار شبه هیئت رو که چهار تا شب جمعه تو ماه مبارک هست به اضافه شبهای قدر که جلساتون در هیئته، اینها رو همون ادامه تفسیر به اصطلاح سوره انبیا رو میگیم انشاءالله. در بحثی که داشتیم که بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، که حساب مردم نزدیک شده ولی آنان در غفلت اعراض میکنند، که بحث اقتراب ساعت نزدیکی قیامت رو مطرح کردیم که به چه معناست، که نزدیکی قیامت، نزدیکی آخرت به دنیا نزدیکی زمانی نیست، بلکه نزدیکی محیط و محاطیه که آخرت به دنیا نزدیکه. لذا رسول خدا فرمود قیامت از بند کفش شما به شما نزدیکتره، یعنی احاطه داره به شما. مثالی که اهل معرفت میزنن میگن مثل بچه‌ای که در رحم مادرشه، نسبت به دنیا بهش میگن دنیا به تو نزدیکه، ولی تو دنیا رو نمیبینی به خاطر حجابی که داره، دنیا رو نمیبینه ولی دنیا نزدیکه به اوست. حالا آخرت به ما نزدیکه چون احاطه داره به ما، ولی ما چشم آخرت بین نداریم که ببینیم. و الا چشم آخرت بینمون باز بشه میبینیم حسابمون بیخ گوشمونه، حسابمون بیخ گوشمونه. و رسول خدا فرمود من مات فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. این نیست که تصور کنیم یه زمانی میاد که قیامت میشه که بگیم پس کیه، کی مرده ها زنده میشن. مرده ها زنده هستن، فقط این رحم دنیا رو ترک کردن، وارد عالم آخرت شدن. و کسی که پرده از جلو چشمش میره کنار در دنیا، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این دنیا و آخرتش یکی میشه، دنیا و آخرتش یکی میشه. بعد نکته دیگه‌ای که بحث کردیم در مورد حساب بود، که اقترب للناس حساب، حساب نزدیک شده، چون عالم آخرت یوم الحساب دیگه و نزدیکتر از هر چیز به ماست. و خداوند سریع الحسابه، هر عملی که میکنی حساب شده است، حساب و کتابش پاد نوشته شده است. منتها در موقف قیامت موقفی است، موقف حسابه. اونجا انسان باید تک تک اعمال، گفتار، حتی اندیشه های خودش رو بایست جواب بده. آیه قرآن می فرماد ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، اگر آشکار کنید آنچه در نفستان است یا مخفی کنید، خداوند حساب آن را از شما می کشد. پس تو دلیا هم عقاب داره، تو دلیا. مگه آیه قرآن نمی فرماد ان بعض الظن اسم، بعضی از گمان ها گناهه، بعضی از گمان ها گناهه. یعنی این نیست که اگه تو دلت باشه بگی خب پس تموم شد، هر چی خواستم تو دلم، هر فکری کنم، هر کاری انجام بدم تو خیال خودم. و موقفی است که انسان تنها باید در مقابل پروردگارش بایسته و جواب بده، موقف حساب. که روایاتی خوندیم و خیلی سخته، مخصوصا مناقشه در حساب خودش یکی از عذاب هاست. مناقشه یعنی سخت گیری، مته به خشخاش گذاشتن. که در روایت داره وحی کرد خداوند به حضرت داوود که ای داوود مژده بده گنهکاران را و بترسان پرهیزگاران را. گفت خدای گنهکارا رو مژده بدم، متقیان رو بترسونم. فرمود بله، بترسان متقیان را، چرا که صدیقی نیست که به پیشگاه عدل من بیاد مگر اینکه هلاک میشه اگه بخوام با عدلم رفتار کنم. صدیق یه درجه از انبیا پایین تره، انبیا اسمت دارن، صدیق یه درجه پایین تر از انبیاست. میگه صدیقی نیست که به پیشگاه عدل من بیاد مگر اینکه هلاک میشه و به گناهکارا مژده بده که من غفور و رحیمم، آمرزنده و بخشنده و مهربانم. لذا مؤمن همیشه باید بین خوف و رجا باشه و این یوم الحساب پیش چشمش باشه. چرا؟ خوب دقت کنید تو این آیهی که میخونم خدمتتون. حضرت موسی فرمود انی عذتو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یعنی من پناه میبرم به پروردگار خودم و شما از هر متکبری که ایمان به یوم الحساب ندارد، پناه میبرم به خدا. این آیه رو داشته باشید. روایت حدیث قدسی، حق تعالی میفرماد از سه نفر بترس، از سه چیز بترس. یکی بترس از کسی که از من نمیترسد. کسی که از خدا نترسه هر کاری ممکن انجام بده. اون ترس از یوم الحسابه که ما رو باز میداره خیلی کارها رو انجام نمیدیم. که هرچی این ترس بیشتر بشه، این ایمان بیشتر بشه، طرف کارش حساب و کتاب بیشتری پیدا میکنه. شما پول دستته، دادن خرج کنی، وقتی بدونی فردا میان بابت ریال ریال این حساب میکشن ازت، فاکتور میگیری، مینویسی، الکی خرج نمیکنی، چون میدونی حساب و کتاب در کار هست. اما اگه فکر کنی حساب و کتابی نیست، هر کاری بخوای انجام میدی. حضرت موسی گفت پناه میبرم به خدا از هر متکبری که ایمان به یوم الحساب ندارد. پس یوم الحساب رو اگه میخوای آدم حسابی بشی، سوره انبیاء رو پیدا کن، اگه میخوای آدم حسابی بشی باید یوم الحساب رو پیش چشمت داشته باشی، اون موقع میشی آدم حسابی. روایت داره از ما نیست کسی که محاسبه نفس نداره، حساب و کتاب نمیکشه از خودش. شیعیان ما شب میشینن حساب و کتاب میکنن، من امروز چیکار کردم چیکار نکردم، چون تو یوم الحساب باید حساب پس بدن. یکی از مواقف هولناک یوم الحسابه که والعفو عند الحساب تو دعاها میخونید، خدای بخشش رو در یوم الحساب روزی من کن، چون خیلی سخته اونجا. چون تنها چیزی که انسانو تو یوم الحساب نجات میده عفو خداونده. حالا از کجا معلوم عفو خدا شامل حالمون بشه؟ ها؟ آیه قرآن میفرماد در مورد متقیان یخافون سوء الحساب، اینا از سوء الحساب میترسن، از بدی حساب. گفتن آقا از بدی حساب یعنی چی؟ فرمودن یعنی از مناقشه در حساب، سخت بگیرن طرفو در حساب و کتابش. که به قول امام خمینی میفرمودن اگر پای حساب و کتاب بیاد وسط، به خاطر نمازایی که خوندی اهل جهنم میشی، اگه بخوان به عدالت حساب کنن. وای به حال گناهان. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. پس هر کیو خدا بخواد میبخشه و هر کی هم که نخواد عذاب میکنه. آقا چه کنیم از یوم الحساب؟ حسابمون آسون باشه. آیه قرآن میگه و حاسبناها حسابا یسیرا، حساب اندک میکشن از اینا. یه حساب که روایتشو خوندیم خدمت عزیزان، که آقا فرمود وقتی خدا خیر بنده‌ای رو بخواد یوم الحساب یکی یکی گناهانشو به رخش میکشه، میگه تو بودی این کارو کردی، تو بودی. وقتی همه رو اعتراف کرد میگه خب حالا گناهانتو تبدیل به حسنه میکنن. لذا مردم وقتی نگاه میکنن میگن عجب این حتی یک گناه هم نداره، چون گناهانو میبینن مردم دیگه. اونور هر کاری اینجا کردی همه اونور میبینن، مثل عالم دنیا نیست که. حالا اونایی که تبدیل به حسنه میشه میگن این تمام وجودش حسنه است. چه کار کنیم که یوم الحسابمون آسون بشه؟ بعضی ها هستن که یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون حساب وارد بهشت میشه. اونا رو چه کار کنیم؟ اونجوری میشه بشه؟ یعنی اصلا حساب نکشن ازمون؟ ها؟ میشه یه جوری باشیم که اصلا حساب نکشن ازمون؟ بله راه داره همه اینا. در مورد حساب یسیر روایتی از رسول خدا هست، میفرماد کسی که سوره انبیا رو بخونه، سوره انبیا رو بخونه، یکی از خواصش اینه که حسابش حساب یسیر میشه، خداوند حساب آسان میگیره ازش. اگه میترسی از یوم الحساب با سوره انبیا محشور باش. حالا مواظب اعمال و رفتار و کردارت باید باشی، این کلیدش. اما اینه، اما این که چه کار کنیم اصلا به غیر حساب وارد بهشت بشیم؟ روایتی که در این زمینه هست میگه کسانی که ایثار میکنن، از خود گذشتگی میکنن، چیزی که خودش احتیاج داره به دیگران میده، چیزی که حق خودش میگذره ازش. ایثار یعنی گذشتن از حق خودت. طرف ظلم کرده بهه، بگو به خاطر خدا میبخشمش. اون کسانی که از حق خودشون میگذرن، ایثار میکنن. حالا ایثار یه موقع در مورد فقیره، او احتیاج داره، تو هم احتیاج داری، پول داری، میگی باشه بدم به او، بذار او راحت باشه. این یه نوع ایثاره. ایثار گذشتن از حق خودته. حالا زن و مرد دعواشون میشه، میگه بیا بگذر از حق خوده، میگه نه، این اینجوری کرد به من، اون شب خونه مامانم نیامد. مثلا دعواهای زن و شوهری اینجوریه دیگه، از حق خودش نمیگذره. خداوندم میگه خب منم از حق خودم نمیگذرم، چون در روایت داریم در قیامت خداوند میگه بندگان من شما از حق هم دیگه بگذرید، من از حقم میگذرم. آیه قرآن هستن، ولی عفو ولی اسفحو، عفو کنید هم دیگه رو ببخشید. الا تو ابون ان یغفر الله لکم، آیه دوست ندارید خداوند شما رو ببخشه؟ یعنی اگه هم دیگه رو ببخشید خدا هم شما رو میبخشه. تا سخت ها پاش بیفته معلوم میشه یه کسی یه ظلمی کنه بهت، واقعا هم ظلم کرده باشی، بعد بگی بخشیدم شو، من بخشیدم، خدای تو هم ببخش، من بخشیدم خدای تو هم ببخش. هر کی که به من ظلم کرده من بخشیدم شو. بعد اون موقع دعوایی نمیمونه دیگه، ناراحتی نمیمونه دیگه. تمام اختلاف زن و مردها به خاطر بخله. خود آیه قرآن میفرماید در مورد دعوای زن و مرد که میگه حکم من اهلهی و حکم من اهلها، تو دعوای زن و مرد یکی از طرف فامیل زن بیاد، یکی از طرف فامیل مرد بیاد، بعد وسط آیه میفرماید و احضرت الانفس الشح، میگه اما بخل یخه مردم رو گرفته. کسی که آگاه نیست میگه آقا بخل این وسط چه ربطی به دعوای زن و مرد داره؟ اصلا دعوای زن و مرد به خاطر بخله. زن از حق خودش نمیگذره، میگه این ظلمو به من کرده، از حق خودش نمیگذره که صلح کنه. مرد میگه زن به من ظلم کرده، از حق خودش نمیگذره که صلح کنه، ببخششو. فعلا او یه داد زد، تو کوتاه بیا، باش بخشیدم، ظلم کردی ولی من بخشیدم، اونجا بدرفتاری کرد باهات، باشه من بخشیدم. میگه نه، بگم ببخشید پررو میشه طرف. احضرت الانفس و شوه، در حالی که خداوند میگه اگر از حق همدیگه بگذرید، از حق خودت بگذری، اون حقی که برای خودت قائل هستی بگذری. خداوند اولاست که از حق خودش بگذره، یعنی تمام عذاب انسان زیر سر منیتشه، این فرعونیت، این فرعونی که تو وجود هر کسی هست. خب روی این آیه اول دو سه شب بحث کردیم، برای اینکه گفتیم همه معالم این سوره تو همین آیه اول خلاصه شده. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. گفتیم فرق غفلت با اعراض در اینه که غافل آگاهی نداره، مثل اینکه یه دشمنی پشت سر انسان ایستاده باشه، انسان نسبت به اون دشمن غافله چون آگاه نیست. اما اعراض اونجاییه که انسان آگاهی داره اما رو بر میگردونه، میدونه این حقه اما رو بر میگردونه، این میشه اعراض. میگه حساب مردم نزدیک شده اما این بیچاره ها هم آگاهی ندارن به عالم آخرت. وقتی هم که انبیا میان به اینا میگن، اینا اعراض میکنن. حالا آیه رو ببینید، میگه میفرماد میخواید بهتون نشون بدم چجوری؟ اینجوری نگاه کنید آیه بعد، ما یعتی من ذکر من رب محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاهیتن قلوبهم. میگه نمی آید ذکری از جانب پروردگارشان، ذکر جدیدی، الا این که میشنوند آن را و هم یلعبون، ولی بازی میکنن. لاهیتن قلوبهم، قلوبشان سرگرم است، پندو میشنوند، حرفو میشنوه اما مشغول بازیه، مشغول سرگرمیه. چقدر حرف قیامت شنیدیم اما مشغول سرگرمی و بازی خودمون بودیم. توی مجلسی بودیم، یه پیرمرد روشن ضمیری بود، استادی داشت، زحمت کشیده بود، یه چند نفر آقا و خانوم آمدن پیش ایشون که آقای استفاده کنیم، حالا مثلا چند کلمه ایشون گفتن و یه مطلبی گفتن و بلند شدن گفتن فیض بردیم آقا، رفتن. گفت میبینی اینا چی میگن؟ میگن فیض بردیم. گفت فیض میدونی چیه؟ گفت استادمون میگفت فیض اونه که میخ رو بذاری رو سندان. سندان که میدونی چیه دیگه، میگن میخ در سندان فرو نمیره، میخ رو بذاری رو سندان چنان بکوبی که میخ با سندان یکی بشه، این میشه فیض. یعنی چنان تو جانت بشینه که یکی بشه با جانت، اون موقع میتونی بگی فیض بردن. و الا اینجا از من بشنوی یوم الحساب، یعنی این از اینجا که رفتی بیرون چشم دنبال زرق و برق دنیا باشه که فیض نیست. الا استمعوه و هم یلعبون، میشنون و بازی میکنن، میشنون و بازی میکنن. یه نکته اینجا بگیم عزیزان، یکی از صفات اینا چیه؟ این انسانهایی که میگه در قفلت اعراض میکنن و هم یلعبون، اینا بازی میکنن. نمیخواییم بگیم بازی حرامه، اما ما برای بازی آفریده نشده ایم. این کلام حضرت یحیاست. وقتی کودک بود بچه های همسنش گفتن یحیی بیا با ما بازی کن، گفت این دار دار بازی نیست، ما برای بازی آفریده نشده ایم. ما آفریده نشدیم فوتبال نگاه کنیم، ما آفریده نشدیم فوتبال بازی کنیم. اهل دنیا گولت نزنی یه موقع، یا صفات اهل دنیاست. مد شده همه دنبال فوتبال و ورزش کردن یه حرف دیگه است، بازی کردن یه چیز دیگه است. حالا برگردیم به جنبه تفسیری. آیه قرآن می‌فرماد و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو. حیات و زندگی دنیا نیست مگر لعب و لهو. لعب یعنی بازی، لهو یعنی سرگرمی، لهو یعنی سرگرمی. سرگرمی مثل چی؟ مثل اینکه میشینی پا تلویزیون فیلم نگاه میکنی. ها آقا مگه تو قرآن جایی آمده که تلویزیون نگاه نکنیم، فیلم نگاه نکنیم؟ بله، تو خود قرآن آیه ای هست که مذمت میکنه نگاه کردن فیلمو. بله، چون همه علوم در قرآنه، همه علوم در قرآنه. کدوم آیه است؟ کی میدونه؟ حالا تلویزیون چیه آقا؟ تلویزیون تصویر دیگه، تصویرهای پی در پیه که داره میاد به شما میبینید. ها تمثال دیگه، تمثالهای پی در پی که شما میاد و نگاه میکنید. حضرت ابراهیم به بت پرستا چی گفت؟ فرمود ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. این تمثالها چیه که شما در مقابل آن معتکف شده ای؟ معتکف شدن چجوریه؟ میشستن در مقابل یه بت دو زانو چهار زانو. الان چجوری مقابل تلویزیون میشینن؟ دو زانو چهار زانو میشینن، بت تلویزیون رو نگاه میکنن. تلویزیون چیه؟ تماثیل، تمثال تمثال دیگه، تصویر تصویر دیگه. ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. این تماثیل چیه که شما در مقابلش معتکف شده ای؟ این فیلم ها چیه شما میشینید نگاه میکنید؟ چه خاصیتی داره؟ یه کارگردان، یه نویسنده نشسته یه داستانی رو نوشته، یه کارگردان چهار تا بازیگر آورده جلو دوربین انداخته، همچین صحنه غمناک و شاد و هیجانی و با چهار تا آهنگ تنگ دست هم زده یه سریال یه فیلم درست کرده. ما هاذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. این تماثیل چیه که شما در مقابلش معتکف شده اید؟ قرآن همه علومو گفته، منتها موقعی که انسان بصیرتش باز بشه میفهمه که اینجا چی رو داره میگه. فکر نکنی آخر از زمان قرآن مال 1400 سال پیش بوده. خبرهایی در قرآن هست که حالا به وقتش باید مطرح بشه که همین زمان ما رو داره میگه. بگذاریم، فرمود دنیا لعب و لحوه، یعنی بازی و سرگرمی. خب یادتون باشه دنیا لعب و لحوه. حالا اینجا میفرماد چی؟ هیچ ذکر جدیدی نمیاد از جانب پروردگارشان مگر که اینها میشنوند، اما و هم یلعبون، مشغول بازی هن. یعنی مشغول چی هن؟ دنیا، مشغول دنیای هن. لاهیتن قلوبهم، لاهیه از همون چی؟ لحوه، یعنی سرگرم است دلهای اینها به دنیا، روی دل به عالم آخرت نمی کنن. مثل حیوان دیدی پوزش رو زمین میچرخه، درخت سرش داخل زمینه چون از سر تغذیه میکنه دیگه، درخت سرش داخل زمینه، پاهاش رو به هواست. حیوان حالت افقی داره و انسان راست خیزه، سر به طرف آسمان داره. حیوانا پوزشون همیشه رو زمین دنبال غذا و چیز میگرده. انسان ها هم که دلاه ما به غرورن، شیطان سرنگونشون کرده، پوزشون رو زمینه، سر بلند نمی کنه به آسمان نگاه کنه، سر بلند نمی کنه به عالم آخرت نگاه کنه. میگه بابا من 60 سال اینجا، 50 سال اینجا، 70 سال اینجا، بعد تا ابد در عوالم دیگه هم اونجا چی جوریه؟ برای حیات آخرتم چی ذخیره کرده ام؟ چی آماده کرده ام؟ هیچ ذکر جدیدی. این داره اون آیه اول رو تفسیر میکنه خود قرآن. ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون، مشغول لعب دنیا هستن. زن و بچه و انتخابات و نمیگیم اینا بده ها، سرگرم اینا نباید بشی، دلت گرم اینها نباید بشه، دلت مشغول اینها نباید بشه. دنیا داشتن بد نیست، مشغول دنیا بودن بده. این ترجمه آیه. اما حالا یکی یکی نکاتشو بگیم. تو این آیه چند تا نکته‌ای که هست، یکی ذکره، ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن، یکی در مورد اینه، یکی در مورد محدث، حدوث، حادث بودن. این دو تا نکته تفسیری تو این آیه هست. میگه ذکری از جانب پروردگارشان نمی آید. ذکر یعنی چی؟ یعنی پند، یعنی اندرز. قرآن یه لغتنامه‌ای داره تو خودشه. وقتی قرآن میگه ذکر، باید ببینی منظور از ذکر چیه. دنبال ذکر بگردی تو قرآن، بری سراغ معجم المفهرس، ذکر رو باز کن ببین ذکر در مورد ذکر خداوند چیا فرموده. سلام علیکم. مثلا آیه قرآن میفرماد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، به تحقیق که ما نوشتیم در زبور بعد از ذکر، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که بندگان صالح من زمین را به ارث میبرند. میگه در ذکر نوشتیم. امام صادق میفرماد زبور کتابی که به داوود نازل شد، و ذکر عند الله، ذکر در نزد خداست، ذکر در نزد خداست. این ذکری که در نزد خداست، خود آیه قرآن چی میفرماد؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون،
ما ذکر رو نازل کردیم و خودمون محافظ او هستیم. پس ذکر یعنی حقیقت قرآن. حقیقت قرآن میشه چی؟ ذکر. لذا کتب آسمانی دیگه، تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهیم علیه السلام و بقیه انبیا، اینا چون زیر مجموعه قرآنن، اینها هم به نحوی ذکرن، اینها هم به نحوی ذکرن. دقت بفرمایید تو همین سوره، حالا قرآن که دست عزیزان نیست، تو آیه 7 همین سوره میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. ذکر چیه که اهل ذکر کیا هستن؟ روایت میفرماد منظور از ذکر رسول الله، که رسول الله فرمود انا ذکر، من ذکرم. اهل ذکر یعنی اهل بیت رسول الله. از اهل بیت رسول الله سوال کنید اگر نمیدانید. روایت دیگه میگه مراد از ذکر قرآنه، همون جوری که گفتیم، چون قرآن و رسول الله یک نورن، لذا هم قرآن ذکره هم رسول الله ذکره. پس اهل ذکر یعنی اهل قرآن، منتها نه کسی که قرآن میخونه ها، کسی که با اون ذکر مرتبطه، اون ذکر اون باطن قرآن، که انا نحن نزلنا الذکر، ما اون ذکر رو نازل کردیم. آیه قرآن چی میفرماد؟ اقم الصلاه لذکری، نماز را به پا دارید برای ذکر من. لذکری، برای ذکر من، یعنی برای اتصال به اون مرتبه ذکر. حالا اون کسانی که متصل به اون مرتبه ذکرن، اینا چیان؟ اهل ذکرن که دارای باطن قرآنن، و چون همه علوم در قرآنه، همه علوم در نزد اینهاست، به خاطر همین قرآن میفرماد فاسألوا اهل الذکر، از اهل ذکر سوال کنید، یعنی از اون کسانی که متصل به باطن قرآنن، که ائمه اطهار و شیعیان کامل اونها باشن. خب این یه بحث که ما یعطی هم من ذکرن من رب هم محدثن. عزیزان میدونن ما یه علمی داریم به نام علم کلام. علم کلام یه علمی مثل فلسفه که از نظام عالم بحث میکنه، از خدا بحث میکنه، از قیامت، از معاد، از نبوت، از قضا و قدر، جبر و تفویض و و مطالب اینجوری. چرا بهش میگن علم کلام؟ چون اولین بحثی که در گرفت در مورد کلام خدا بود. چه بحثی؟ که آیا کلام خدا یعنی قرآن حادث یا قدیمه؟ حادث یعنی نوظهور، قدیم یعنی ازلی. خب بحث خیلی بالا گرفت، عده‌ای که میگفتن قرآن قدیمه، میگفتن قرآن علم خداونده، صورت علم خداست. خب علم خدا هم ازلی و قدیمه، پس قرآن قدیمه، حادث نیست، نوظهور نیست. کار رو به جایی رسوندن که گفتن حتی این جلد و پوست قرآن هم قدیمه، ازلیه. وقتی قدیم باشه یعنی ازلی باشه، ابدی هم هست دیگه، دیگه نابود شدنی نیست، ازلیه. چه بحثایی که در این زمینه در گرفت، چقدر علمایی که کشته شدن در این بحث، چه علمایی که تازیانه ها خوردن، زندان ها رفتن، شکنجه ها شدن، که قرآن حادث یا قدیم، اما خود قرآن داره میگه ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن. محدث یعنی چی؟ حادث، جدید. میگه این ذکر حادثه، اینجا اصلا عالم عالم حدوثه. حالا اینا رو چون عزیزانی که پای جلسات بودن بحث حدوث و قدم و اینا رو شنیدن دیگه همینجوری ازش عبور میکنیم، چون بخواییم بحث کنیم خیلی دیگه بحث تفسیری خارج میشیم. خود قرآن میگه حادث، این قرآن عالم عالم حدوثه، هر چی که تو این عالم باشه حادثه، چون ظرف ظرف حدوثه. اما قرآن مراتبی داره، قرآن دارای مراتبه. یک مرتبه از قرآن که علم الهیه یا در مراتب عالیه است، اونها ازلیه، اون قدیمه. اون مرتبه از قرآن که نزول کرده اینجا، تنزل کرده در صورت لفظ و حرف و صوت در آمده، این حادثه. خود این بحث هم تو قرآن آمده، باز خود همین بحث به عینه تو قرآن آمده. کجا؟ در سوره واقعه، اون جایی که می‌فرماد فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. انه لقرآن کریم، انه به درستی که او قرآنی است کریم. نمیگه انه آزا، این میگه او. چرا میگه او؟ اشاره به دور میکنه، چون باطن قرآنو داره میگه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، در کتابی پوشیده است. لا یمسه الا المطهرون، جز مطهران به او دسترسی ندارن، یعنی دست خورده نمیشه چون ازلیه. تنزیل من رب العالمین، همین قرآن مکنون تنزل کرده، صورتی از او تنزل کرده، در عینی که در مرتبه خودش هست صورتی از او تنزل کرده. بعد دنبالش چی میفرماد؟ میفرماد اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا شما به این حدیث، حدیث یعنی حادث، سستی میورزید؟ یعنی میگه این حادثه، اما انه لقرآن کریم، او قدیمه. پس یک مرتبه از قرآن که علم الهیه، صورت علم الهیه، در ام الکتاب، او قدیمه، اما این مرتبه از قرآن تنزل یافته است، این حادثه. خود قرآن داره این بحثو میشکافه، منتها کسی باید باشه اهل قرآن باشه که بگیره، اهل ذکر باشه که از باطن قرآن دریافت کنه حقایق و معارفو. ولی اونقدر حکما و فلاسفه بحث کردن در این مورد، در حالی که بحثش تو خود قرآن به این صراحت آمده، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. اف به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا به این حدیث، اینی که حادثه، سستی میورزید؟ گفتیم علم کلام از اینجا شروع شد، که حالا خود این آیه هم باز میفرماد چی؟ ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن، جدید، حادثه، الا استمعوه و هم یلعبون، یلعبون بازی میکنن لاغیتن قلوبهم، قلوبشان سرگرم است. یه بحثی هم اینجا بگیم عزیزان، در روایت داریم که قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد و حدی دارد و مطلعی دارد. بعد می‌فرماد باطن قرآن باطنی دارد و باطن او باطنی دارد و باطن تا هفت باطن، در بعضی روایات داره 70 باطن، بعضی روایات میگه 70,000 باطن داره قرآن. یعنی فقط اینی که شما میخونید و میفهمید نیست، اینی که مفسرین میگن و مینویسن تنها این نیست، چون همه علوم در قرآنه. لذا یک آیه ای رو شما میبینید به ظاهر مثلا داره در مورد اصلا کفار صحبت میکنه، ولی باطن آیه رو وقتی کسی برات بشکافه میبینی این در مورد اولیاء خداست. باطنش اصلا یه چیز دیگه است. بعد باطن او باز یه چیز دیگه است، چون همه علوم در قرآنه. چجوری همه علوم در قرآنه؟ مثلا همین آیه رو ببینید، آیات قرآن بارها به عزیزان گفتیم سعی کنید خودتون قرآن رو ترجمه کنید، ترجمه زیرنویس اکتفا نکنید، اون ترجمه رو طرف به اندازه فهم خودش فهمیده ترجمه کرده. تو اگر با کلام خدا آشنا بشی چه بسا چیزای دیگه‌ای بفهمی از قرآن. یه مثالی فقط بزنم خدمت عزیزان، بعد بپردازیم به این آیه که ببینیم چجور یه آیه دو جور، سه جور، ده جور میشه معنا بده. آیه قرآن: فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، میگه در این روز یعنی قیامت، الذین آمنوا اون کسانی که ایمان آوردن، من الکفار یضحکون، به کفار میخندن. یعنی همون جوری که تو دنیا کفار به مؤمنین میخندیدن، روز قیامت هم مؤمنین به کفار حالا میخندن، میگن ها حالتون جا آمد مثلا. خب این یه معنای این آیه است. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون. اما یه معنای دیگه هم داره به روشنی. چجوری؟ میفرماد فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، پس امروز آن کسانی که ایمان آوردند از کافران یضحکون، میخندند. دقت کردن عزیزان چی شد؟ فالیوم الذین آمنوا من الکفار، آن کسانی که از کفار، آن کافرانی که ایمان آوردند، میخندند، خوشحالند که چه خوب شد ما ایمان آوردیم. یک ترجمه میشه اون کسانی که ایمان آوردن به کافرها میخندن، یه ترجمه اینجوری میشه که آن کسانی که ایمان آوردند از کافران، اونها میخندن. یعنی اون کافرهایی که ایمان آوردن میخندن، خوشحالن که ما ایمان آوردیم. حالا وقتی وارد این ظاهرشه که میگیم اینجوری معنا میده، اینجوری هم معنا میده، وارد بطنش میشیم میبینیم هو چه معانی دیگه ای داره. همین آیه رو دقت بفرمایید، جور دیگه معنا میکنیم، ببینید جور دیگه معنا میده برای اولیاء خدا. میفرماد ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه، هیچ ذکر جدیدی از پروردگارشان نمی آید برای اولیاء خدا الا استمعوه، مگر اون که او رو استماع میکنن. استماع کردن یعنی گوش دادن، گوش دادن غیر از شنیدنه. مثلا شما یه بچه به حرفت گوش نمیکنه، عمل ما گفتیم گوش نمیکنه، حرفتو میشنوه اما عمل نمیکنه، میگیم چرا گوش نمیکنی به حرف؟ گوش نمیکنی یعنی قبول نمیکنی، اطاعت نمیکنی. ها؟ یا میگیم گوش کن دیگه، گوش کن دیگه یعنی نه اینکه بشنو، یعنی قبول کن و عمل کن. استماع یک معناش پذیرفتنه، گوش کردنه. میگه هیچ ذکر جدیدی از پروردگارشان نمی آید الا استمعوه، مگر اون که اونو گوش میکنن. و هم یلعبون، در حالی که دارن بازی میکنن. گفتیم دنیا چیه؟ بازیه. یعنی در عین این که داره کار میکنه گوشش به سخن خداست. آیه قرآن در تاییدش بخونیم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و خرید و فروش آنها را از ذکر خدا باز نمی‌دارد. اینجا هم بحث ذکر دیگه، میگه هر ذکر جدیدی که از جانب پروردگارشان میاد استمعوه، او رو قبول میکنن. و هم یلعبون، در حالی که مشغول به دنیا هستن، مشغول کارن، کار اونا رو باز نمیداره از اون استماع ذکر الهی. بعد دنبالش میفهمن لاهیتن قلوبهم، قلوبشان سرگرم است، یعنی بازی میکنن اما قلوبشون سرگرم اون ذکر الهیه. چجور شد؟ آیه دو جور معنا داره، یه معنا برای کفاره، یه معنا برای مردم غافله، یک معنا برای اولیاء خداست. حالا چه معانی دیگه ای داره؟ چه معانی دیگه ای داره؟ قرآن رو امام وقتی میاد باز میکنه، وقتی امام میاد از این تفاسیر میره کنار، تفاسیری که نوشته شده. وقتی امام از قرآن تفسیر کنه میفهمی قرآن یعنی چی. بارها این روایت رو خوندم، ابن عباس میگه شما مرکبتو گم کنی، مرکبتو، ماشینتو، موتورتو، از توی قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت نداری. هیچ دردی و دارویی نیست مگر اینکه در قرآن آمده. اگه کسی با قرآن انس بگیره خب وقتمون تموم شد. حالا این آیه رو و ما یعتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون لاغیتن قلوبهم. برمیگردیم به اون ترجمه اولی که کردیم، یعنی در مورد کافه مردم که اینا گوششون بدهکار نیست، مشغول بازی خودشون هستن. لذا آیه قرآن میفرماد قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله و اونها رو در فرو رفتن و سرگرمی کورکورانه خودشون رها کن، بذار مشغول همون بازی خودشون باشن. انشاءالله ما اینجوری نباشیم، از این خواب غفلت به در بیاییم و خدای نکرده اعراض از حق نکنیم. که اعراض از حق خیلی بدتر از غفلته. غفلت آگاه نیست طرف، اما معرض کسی که آگاهش میکنن اما رو بر میگردونه. شب جمعه ماه مبارک رمضان، ربیع القرآن، ماه رحمت، عزیزان این شبا رو همینجوری از دست ندید، زرنگ باش. حالا که دارن اینقدر بخشش میکنن بچسب بگیر، تو هم چنگ بزن، معلوم نیست که سال دیگه کدومون باشیم کدومون نباشیم، همه مسافرین، یکی یکی اسممون در میاد، میگن بفرمایید برید. اینجا باید کوله بار رو پر کنیم، اینجا باید بار سفر رو ببندیم. چقدر جوان عکسشون رو در و دیوار شهره، کی به ما ضمانت نامه داده که شما تو 60-70 سالگی زنده ای؟ یا الله، خدای خودت کمک.
اللهم صل على محمد
في كل
میگم خوشا به حال تو که صاحب داری، خوشا به حال تو که آقا داری، فرمود روز قیامت شیعان ما از کمر بند ما میگیرن، هر جا که ما بریم دنبال ما میان، فقط دست دو از دست آقا رها نکنی. گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، گرد هواست که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارم، دست دو از دست آقا بیرون نگذی، آقای مهربان، ای امام قریب یوسف زهرا، ای کسی که همه ی انبیا چشم به راه بر روی تخت یوسف کنعان نوشتن، بر روی تخت یوسف کنعان نوشتن، هر یوسفی که یوسف زهرا نوشتن، هر یوسفی که یوسف زهرا خوشگل زهرا بیا، ای گل دارا بیا، یبقل ازل آقا جان بدان بشیم آقا برورت بریم آقا، خودتون فرمودی نا خیر و ناسی کم، نا خیر و ناسی نل ذکر کم، ما هیچ وقت شما رو فراموش نمی کنیم، این شما جیه از دید که ما رو یادتون میره، آقا ما غفلت زده ها رو ببخشن، ما خطاکار ها رو ببخشن، آقا جان هرچی هم خطاکار باشیم
اما زیر بیرق شمایی بابا، در خونه شمایی بابا، بعد مردن اگر از قالب من خش زند، بعد مردن اگر از قالب من خش زند، آیم و باز شوم خشت در این خانه، آیم و باز شوم خشت در این خانه. آقا جان اگه خودم آبرو ندارم، میخوام یه وجی یه آبرو من در خونت بیارم، میخوام بگم به جد روزه به خونه به ناحق ریخته روزه، به اون علم افتاده روزه، خیمای قارت شده یوزه، به اطفال سر بریده یوزه، به سرهای از بدن شده، دست ادب رو سینه بذار، سلام علیکم یا با عبدالله، سلام علیکم یا رسول الله، سلام علیکم يا ابن امير المؤمنين، سيد الرسول، السلام عليك يا ابن فاطمة، يا ابن فاطمة، سيدنا بزار العالم، السلام عليك يا زار الله وابن زار المدرة السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بنور، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بغيت Oh
بیخ